أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 18 مسئله خیلی خوب و مورد ابتلا است. فرمان اگر وضوع یا غسل ضرر دارد برای انسان، آیا میتونه تحمل بکنه ضرر را و غسل بکنه و وضو بگیره و صحیح باشه، یا اینکه نمیشه؟ همین بحث در نماز هم میاد، گاهی تحمل میکنه مشقت ایستادن رو پا را و نماز میخونه، یا روزه مثلا برای ضرر داره اما تحمل میکنه و روزه میگیره. لذا این بحث از این جهت فائده خیلی داره، مورد ابتلا فراوانه. حالا بحث وضو و غسلشو در این مسئله 18 میخوایم بگیم. سید فرق میذارن بین ضرر در تحصیل مقدمات آب و بین ضرری که در خود وضو و غسل کردن هست. گاهی میشه تحصیل در مقدماته، یعنی ضرر میکنه و میره بالاخره آب رو تهیه میکنه، مثل اینکه آب رو به از آف مضاعفش خریداری میکنه، یا خیلی بدنش رو به زحمت میاندازه، ضررهایی میبینه از این ناحیه، اما بعد که آب رو به دست آورد دیگه خود آب ضرری برای بدن او نداره. اینو بلا اشکال میفرمان که هیچ اشکالی نداره، بعد که آب رو تحصیل کرد میتونه وضو بگیره یا غسل بکنه. و اما اگر وضو گرفتن ضرر دارد تو استعمال خود آب، خود آب رو که میخواد به صورت بزنه ضرر داره، اینو میفرمان باطله وضو گرفتنه یا غسل کرده، حق نداره وضو یا غسل بکنه. بعد میفرمان که گاهی هم ضرر نیست اما حرجه. فرق میذارن بین ضرر و حرج. گاهی ضرر نمیزنه به شخص، بدنش رو مریض بکنه یا زخمی بکنه مثلا، ولیکن حرج و مشقته. مثالی که میزنن برای حرج، تحمل الم برد در همین حده که هوا بسیار سرده و سختشه که بخواد وضو بگیره یا غسل بکنه. اگه بخواد وضو یا غسل بکنه این حرج داره برای، زحمت داره اما ضرر نه، ضرر بهش وارد نمی کنه. آیا اینجا تحمل بکنه سرمارا و وضو بگیره صحیحه یا نه؟ سید می فرماد اشکالی نداره، میتونه تحمل بکنه و وضو بگیره، وضوش هم صحیحه، گرچه تو این حالت حرج میفرمان میتواندم وضو نگیره و تیمم بکنه. لذا میشه تخییر. اگر حرج بود تحمل سرما یا گرما جایز است و وضو صحیحه، میتونه دم تحمل نکنه و تیمم بکنه. دلیلشون هم اینجا بیان میکنن از جای استثنایی که تو عربه معمولا میدونی سند رو ذکر نمیکنن، اما اینجا اشاره میکنن، میفرمان به دلیل اینه که این حرجی که برای او هست و سرمایه خیلی زیاد، این حرج مشقت که براش میاره، شارع مقدس اجازه میدهد که حرج رو تحمل نکنه. اسم اینو میذارن نفی حرج، رخصتی است نه عزیمتی. شارع مقدس تو این موارد رخصت داده است که ترک بکنه وضو را به خاطر مشقتی که برای مکلف به وجود میاره. خب وقتی رخصت داد یعنی چه؟ معنیش اینه که میتونه در تعامل بکنه. مکلف میگه خدایا من تعامل میکنم و وضو را میگیره. خدای متعال میگه خب میخوای بگیر بگیر. عزیمتی نگفته ترک بکن. عزیمتی یعنی گفته که باید وضوی ضرری رو، وضوی حرجی رو ترک بکنی. اگه گفته بود باید ترک بکنی، مکلف دیگه حق نداشت وضو بگیره. ولیکن الان عزیمتی نیست، نمیگه این کار حرامه، میگه جایز است وضو رو ترک بکنی. اینو میگن ترک حرج، در واقع رخصتی است نه عزیمتی. این اصطلاح تو فقه اصطلاح دیگه هم داره، اون که تو اصول معمولا رایجه. اینا نمیگن رخصت، نمیگن چی، میگن میگن امتنانی. اصطلاح بیشتر اینه. این همونه منظور سید، اما امتنانیه که با ذهنتون حالا آشناتره. اگر شارع مقدس گفت در موقع سرما وضو نگیر، غسل نکن، تیمم بکن، این ترک وضو امتنانی است، منتاً علی العباد، تسهیلاً لهم. خدای متعال میخواد کسی تو زحمت نیفته. ما یرید الله بکم العسر، خدا اراده غسل نداره، میخواد ما تو زحمت نباشیم از دینمون که ناراحت بشیم بگیم نگاه کن ما حالا چون متدینیم تو زحمتیم. نه، خیلی آسان دین تسهیل کرده زندگی رو و راه برای انسان باز کرده. هر جایی مقدار زحمته میگه میخوای نکن. بنابراین وقتی منتن علال عباد میگوید وضو نگیر، معناش اینه که میتونه دم وضو بگیره. اینو میخوام بگیم، منت گذاشت میگید که میتونی تو زحمت نیفتی تیمم بکن. مکلف هم میگید خدایا من تحمل میکنم. اینه که سید میفرمان میتواند تحمل بکنه حرج را و وضو بگیره، میتونه دم تحمل نکنه و بره تیمم بکنه. شعار مقدس رخصت به او داده است ترک وضو را. حالا دیگه دلیل لا حرج استفاده کردن، از خود لا حرج بحث اصولیه که حالا یه اشاره امروز میکنی، اما خود دلیل لا حرج معناش همینه. منتها یه نکات خاصی هم داره که عرض میکنه. بعد می فرمان در همین صورتی که حالا وضو گرفت و تحمل که از ضرر را سرما شدید بود، وضو گرفت یا غسل کرد، مستحبه که اکتفا نکند به این وضو و تیمم هم بکنه. این فرمایش سید هست توی مسئله 18. خیلی مسئله گفتم خوب و از مسائلی است که خیلی مورد ابتلا هست. ما نکات متعددی رو در این فرمایش سید داریم که بخشیش از بزرگان، از صاحب جواهر، اگر عبارت هایشون رو ملاحظه بفرمایید مطالب خیلی خوبی دارن، مطالبی هم مراجع تقلید دارن. اینا رو هم بررسی کردم ببینم نظراتشون چیه و روایاتی هم داریم در این باب. یه بخش هم بخش اصولی داریم همین مبنایی که سید گفته. لذا اجازه بدید حوصله داشته باشیم مطالب خیلی خوبی رو بررسی بکنیم، ببینیم که سید چی فرمودن اینجا. نکته اول راجع به اون نکته مطلب اول سید فرمودن که گاهی ضرر در مقدمات تحصیل ماه، این که میخواد برد تهیه بکنه خیلی ضرر میکنه، اما بعد که آب رو تهیه کرد استعمالش برای صورت و دست و ایناش هیچی ضرر نداره. اینو سید فرمودن که واجب است برد وضو رو بگیره و هیچ اشکالی نداره، تیمم هم نمیخواد بکنه، چون در واقع ضرر تو مقدماته. خب مقدمات هم تحمل کرد، رفع انجام داد. صاحب جواهر این نکته رو دارن و ظاهرن سید هم از جواهر همین مسائل رو دستبندی کردن. لابلای عبارت هاشون صاحب جواهر خیلی صحبت دارن، می فرمان که تحصیل مقدمات ضرری این جایز نیست، این حرامه. حرمت حالا تو عربه ندارن، اما صاحب جواهر می فرمان که بخواد ضرر به خودش بزنه و برد آب تهیه بکنه، خب این حرامه. اما اگه فرض کردیم یک کسی مقدمات محرمه رو بر خودش تحمیل کرد، ضررهای به خودش وارد کرد، حالا یک لیتر آب در اختیارشه، خب انهو واجد الماء ام فاقد الماء، دیگه واجده. بعد از که واجده حق ندارد که آب رو بذاری کنار رو تیمم بکنه. خب بگید من آب رو با ضرر تحصیل کردم، پس دیگه نباید وضو بگیرم. اینطور نیست. آیه شریفه موضوع تیمم رو فلم تجدو ما ان بیان کرده، هر جایی که فاقد ما باشه و این آقا الان واجد است. ما از فرمایش صاحب جواهر یه نکته رو استیاد میکنیم، نکته خاصی که اینو باید به مکلفین بگوییم، و اون اینه که از اول نباید به مکلف بگیم برو دنبال تحصیل آب. اگر مقدمات محرمه هست، نه اتفاقا حق نداره بره دنبال، اینو باید به مکلف بگیم. این باید گفته بشه اینجا که متاسفانه این گفته نشده. پس هرگاه آب تحصیل او مصادف میشه با ضررهایی، مکلف میدونه اگه بخواد بره باید به خودش ضرر بزنه، و ضرر جایز نیست وارد بکن. حالا اسمشو بذاری ضرر مالی هنگفت که غیر قابل تحمله، اما مهمتر از او ضرر بدنی، بخواد بدنش زخم بشه، خون ریزی بکنه به خاطر اینکه بخواد یخدا آب تهیه بکنه، یا تو معرض درنده خودش قرار بده بره توی محیطی که حیوانات شیر پلنگ اینا بهش حمله بکنن، اینم وایست باشه مبارزه و میخواد یخدا آب تهیه بکنه، یا تو میدان جنگ گاهی تو دفاع 8 ساله این اتفاق میافتاد که اگه میرفت کنار رودخونه دشمن دید داشت به او و تیراندازی بهش میکرد، بعضیا میگفتن ما میریم آب رو میاریم ولی حالا تیراندازی، خب میرفتن شهید هم میشدن و گاهی هم شهید نمیشدن. خب این جایز نیست شخص خودشو در معرض هلاکت قرار بده و تحصیل آب بکنه، این کار حرام میشه، اینو باید به مکلف بگیم که جایز نیست. خب این میشه تکلیف مکلف. وظیفه چیست؟ تیمم. منتها دنبالش حالا اینو اضافه میکنیم، اول اینو میگیم که مکلف بدونه خاطرش جمع باشه که اینجا مخیر نیست بین وضوع و تیمم، بلکه باید تیمم بکنه. اما اگر تحمل کرد این ضرر رو، حالا رفع آب آورد، هیچ مشکلی هم براش پیش نیامد، حالا چی؟ حالا تیمم بکنه یا وضو بگیره؟ دیگه میگیم حالا که واجد آب هست باید وضو بگیره. این نکته اول. نکته دوم این است که گاهی فرمودن استعمال آب ضرر داره نه مقدماتش. سید فرمودن که در این صورت اگه خود استعمال آب ضرر داره، در این صورت وضوع گرفتن یا غسل کردن باطله. خب این هم صاحب جواهر استدلال کردن براش. استدلالشون هم استدلال معروفی است که تو فقه داریم و اون اینه که وقتی شخص میدونه این آب ضرر میزنه به بدن او، حالا همون ضررهایی که گفتیم، مریض میشود یا مریضی شدید میشه یا بالاتر از او یه عضو از بدنش رو از دست میده، کلیش مثلا از کار میفته، یه چیزای اینطوری، وقتی میدونه ضرر میکنه و بخواد استفاده بکنه، این استفاده اصلا جایز نیست، حرامه، معصیته. وقتی معصیت شد میشه مبعد. مبعد نمیتونه مقرب باشه. اصطلاحی که صاحب جواهر دارن خیلی زیبا اینطوری استدلال میکنن، درستش هم همینه. پس وقتی که من میدانم استعمال آب ضرر میزند به بدن من، یه استفاده از آب میشه معصیت، معصیت خداست. و معصیت رو معنا میکنیم، میگیم مبعد عن الله، یعنی عمل مرا از خدا دور میکنه. فکیف یکون المبعد و مقربا، من با کاری که دارم از خدا دور میشم قصد قربت میخوام بکنم، میگم قربتن الالله، نه، اینجا بعدن عن الله، باید بگم به خاطر دوری از خدا دارم آب رو استفاده میکنم، معصیت دارم میکنم. نظیر این صحبت رو نسبت میدن به یکی از بزرگان که من نسبتش قبول ندارم، لذا اسمشونو ذکر نمی کنیم. میگن فلان بزرگ گفته که اگه تو نماز موسیقی بشنوه و با موسیقی حال پیدا بکنه، بیشتر مثلا احساس کنه به خدا در نزدیک میشه، خوبه نماز بخونه موسیقی هم گوش بکنه. نمیشه اینو گفت، این اصلا حالا به ساعت مقدس عالم هم نمیخوره. هم تو بارهایی میشنه میگیم فلان عالمی حرفو زده، بعید این حرفایشون زده باشن، اما حالا برفرض گفته باشن، ما کاری به شخصیت ایشون نداریم، چون خیلی علاقمند به بزرگان خودمون هستیم، شخصیت هایی که خیلی خدمت کردن به جامعه. اما مبنای اشکال کلام چیه؟ اینه که موسیقی ها مبعد ما از خداست، دارد من از خدا دور میکنه. وقتی چیزی که مبعده چی تو میخواد مقرب باشه؟ یقینا مقرب نیست. اهل بیت علیهم السلام اینا رو به ما تعلیم دادن، خدا غضب میکنه در اثر شنیدن موسیقی. روایتشو مدتی پیش یادتونه خوندیم که میگفت تو دستشویی من یه مقدار میشینم، چون همسایه ما اینا موسیقی میزنن، کنیز دارن، اینا آواز میخونند و موسیقی استعمال میکنن، حضرت ناراض شدن گفتن حرامه که می نشینی. گفت نمیرم اون طرفا، نمیرم نگاهشون بکنم، هم تو نشستم گوش میدم. همچی که اینو گفت امام دیدن این انگار خیلی حکم خدا رو داره سبک میشمره، فهمدن بلند شو برو غسل بکن، غسل توبه بکن. دیدن این انگار متوجه نی، فهمدن باید غسل توبه بکنی، چی تو داری از خدا دور میشی. پس اگه کسی فکر کرد تو نمازی که موسیقی گوش میکنه یا حالی پیدا کرد، این حالش کاذبه، تخیله، فکر میکنه داره به خدا نزدیک میشه. خدای متعالی اینو که نگفتی. ما تو امور تعبدی باید تعبد داشته باشیم، نیم فرمان خدای متعال چیه. موسیقی رو خداوند غضب میکنه، امروز هم که حالا ضررهاشو دارن میفهمن، حالا امروز دانشمندان دارن تازه کشف میکنن که چی تو این کسانی که اهل موسیقی هن عمرشون کوتاهه، به خاطر اینه که مرتب به سلامتیش داره ضربه میزنه. و روی این جهتی که شعار مقدس میگن حرامه، نه اینکه خدای متعال بخواد ما رو محروم بکند از یک نعمتی، نه، اگر یه چیو گفت حرام بدونید خیلی ضرر داره.